ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ولادیمیر پوتین میگوید عملیات نظامی روز شنبه تجاوزگرایانه علیه یک کشور مستقل بوده است. روسیه اعلام کرد سوریه تمامی موشکای کروز شلیک شده به پایگاه هوایی آن کشور را خنثا کرده است. اتحادیه اروپا و ناتو حمایت خود را از عملیات نظامی روز شنبه در سوریه اعلام کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عملیات نظامی آمریکا، بریتانیا و فرانسه در سوریه را حرکتی به گفته او تجاوزگرایانه علیه یک کشور مستقل خواند. آقای پوتین در نخستین واکنش به عملیات نظامی روز شنبه گفت که کشورش خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این موضوع است. در بیانیه‌ای که از طرف کاخ کرملین منتشر شد، گفته شده که این عملیات به بحران انسانی در سوریه دامن می‌زند و تأثیری مخرب در سیستم روابط بین‌الملل دارد. آقای پوتین در این بیانیه بار دیگر تأکید کرده که به باور او حملات شیمیایی در شهر دومای سوریه ساختگی بود و کارشناسان ارتش روسیه اثری از حمله شیمیایی در دوما پیدا نکردند. او گفته است آمریکا و متحدانش پیش از ورود کارشناسان سازمان بین‌المللی منع تسلیحات شیمیایی به منطقه و انجام تحقیقات دست به حمله زدند. اما آمریکا، فرانسه، بریتانیا و شماری از گروه‌های مخالف بشار اسد می‌گویند حمله شیمیایی شنبه گذشته ارتش سوریه به شهر دوما سبب کشته شدن دست کم 40 تن از ساکنان منطقه شده است. ارتش روسیه اعلام کرده است سیستم دفاع ضد هوایی سوریه 12 موشک کروزی را که به سمت پایگاه هوایی از زمیر شلیک شده بودند خنثی کرده است. پایگاه هوایی از زمیر در 40 کیلومتری دمشق قرار دارد. به گفته وزارت دفاع روسیه بیش از 100 موشک کروز و موشک‌های هوا به زمین از طرف نیروهای هوایی و دریایی آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سمت اهدافی در سوریه شلیک شده است. مسکو میگوید سیستم دفاع ضد هوایی روسیه در عملیات خنثی‌سازی حملات موشکی شرکت نکرده، ولی ادعا می‌کند ارتش سوریه شماری از این موشک‌ها را خنثی کرده. آمریکا، بریتانیا و فرانسه ندعای مسکو را تاکنون تایید نکردند. تمامی سیستم دفاع ضد هوایی سوریه ساخته روسیه است. دبیر کل ناتو از عملیات نظامی آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه تأسیسات شیمیایی سوریه حمایت کرد. در بیانیه دبیر کل ناتو تاکید شده که این عملیات توانایی حکومت سوریه برای هدف قرار دادن مردمان کشور با استفاده از سلاح شیمیایی را کاهش می‌دهد. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی نیز در یک پیام توییتری حمایت اتحادیه اروپا را از عملیات روز شنبه اعلام کرده است. آلمان، ترکیه و کانادا از جمله دیگر کشورهایی‌اند که از عملیات نظامی به رهبری آمریکا علیه تأسیسات شیمیایی سوریه پشتیبانی کردند. روسیه، سوریه، ایران و حزب الله لبنان این حمله نظامی را محکوم کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح شنبه در واکنش به خبر حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مواضع هسته‌ای دولت اسد در خاک سوریه این کشورها را جنایتکار خواند که از قبل کارشان به گفته او سودی نخواهند برد. سمیرا قرائی در همین باره گفتگو کرده با افشین شاهی، تحلیلگر امور منطقه، و تحلیل او را از واکنش‌های ایران جویا شده.
علارمی که چند ساعتی که از حمله نظامی فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده نمیگذره، اما واکنش ها از ایران زیاد بوده. هم شخص اول مملکت آقای خامنه ای این عملیات رو محکوم کرده و هم مقامات مرتبط به سپاه پاسداران و همچنین مشاور رئیس جمهور آقای آرشنا که در حساب توییتری خودشون اعلام کردن که این حمله هوایی میتونه قواعد بازی رو در خاورمیانه تغییر بده. اما به گمان من حداقل با توجه به داده‌هایی که در این لحظه ما داریم، من فکر نمی کنم که حمله نظامی دیشب واقعا تغییرات عمده‌ای در میدان نبرد در سوریه به وجود بیاره. به گمان من این عملیات نظامی شباهت بسیار زیادی به عملیات نظامی ایالات متحده در سال گذشته داشت که دقیقا شرایط شبیه به این بود که خب تبعات و تاثیرات عمده‌ای در صحنه نبرد سوریه به وجود نیاورد. و از اونجایی که پنتاگون اعلام کرده در حال حاضر تصمیم برای ادامه این عملیات نظامی ندارن، نظر میاد که در واقع حمله دیشب بیشتر این حرکت نمادین و این حرکت تاکتیکی بود تا اینکه عملا فضایی رو به وجود بیاره، کانونی رو به وجود بیاره برای تغییرات سیاست‌های استراتژیک ایالات متحده در سوریه و خاورمیانه. گرچه که تبعات نمادین این زیاد هست، اما به گمان من تأثیرات چندانی حداقل در شرایط فعلی در صحنه نبرد نخواهد داشت.
آقای شاهی، دونالد ترامپ در توییتی که کرده بود ایران رو هم به واسطه حمایت‌هاش از سوریه تهدید کرده بود. فکر می‌کنید که این تهدید چه معنایی داره در رابطه با ایران؟
به نظر من بسیار معنادار هست. بهتره که فراموش نکنیم که فقط پایگاه‌های نظامی سوریه دیشب نبودن که تحت حمله نیروهای بریتانیایی و آمریکایی و فرانسوی قرار گرفتن. بعضی از خبرگزاری‌ها اعلام کردن که یکی از پایگاه‌هایی هم که مرتبط به حزب الله هست در مرز لبنان هم مورد هدف قرار گرفته. به نظر میاد این همون قرارگاهی هست که در سال 2014 اسرائیل اون رو بمبارون کرده باشه و در واقع حمله مستقیم یکی از پایگاه‌های حزب الله بدون شک تبعات بسیار جدی و مهمی برای ایران خواهد داشت، که حزب الله اگر که نزدیکترین نباشه اما یکی از نزدیکترین متحدین ایران هست در خاورمیانه. و همینطور که خودتون اشاره کردید، از ساعت‌های اول حمله شیمیایی که هنوز ما مطمئن نیستیم که در واقع ریشه‌اش چی بوده و کی بوده، مقامات آمریکا خصوصا آقای دونالد ترامپ انگشت اتهامشون رو هم به طرف بشار اسد و هم به طرف متحدین نزدیکشون مثل روسیه و ایران بودن. و اگر که حمله نظامی به پایگاه‌های حزب الله صحت داشته باشه، دون شک میشه که تهدیدات چند روز گذشته آقای ترامپ لزوما تهدیدات توخالی نبوده و یک بعد عملی و کاربردی هم تا به این لحظه داشته.
آقای شاهی، علی اکبر ولایتی مشاور آقای خامنه‌ای در امور بین‌المللی در هفته گذشته سفری انجام داد به سوریه و در یک کنفرانس خبری با آقای اسد گفت که سوریه از گذشته آماده‌تره در مواجهه با آنچه که ممکنه برای این کشور پیش بیاد. با توجه به این گفته، پیش‌بینی می‌کنید که آیا ایران ممکنه در آینده بخواد اقدام نظامی در خاک سوریه انجام بده به تلافی آنچه که آمریکا بامداد امروز انجام داد؟
من واقعا شواهدی در دست ندارم که نشون بده که ایران بخواد در واقع فعالیت‌های ضد آمریکایی خودش رو در خاک سوریه بخواد گسترده‌تر بکنه. به گمان من اشاره آقای ولایتی به سیستم دفاعی موشکی بود که دیشب رژیم بشار اسد از اون استفاده کرد برای دفاع از بعضی از پایگاه‌های نظامی خودش. سیستم دفاعی متعلق به دوران شوروی سابق هست که به گمان من توسط مقامات روسی تحت اختیار و استفاده دولت بشار اسد قرار گرفته بود، اما شفافیت بسیار کم هست و اطلاعات بسیار محدود و من فکر نمی کنم چه مقامات روسی و چه مقامات ایرانی قصد این رو داشته باشن که در واقع دامنه تنش رو گسترده تر بکنن. و از اونجایی که پنتاگون دقیقاً چند ساعت بعد از آغاز عملیات اشاره کرد که ایالات متحده و متحدینش مثل بریتانیا و فرانسه قصد ادامه این عملیات رو ندارن، همه به نظر میاد که طرفین به دنبال محدود کردن تنش هستن و عملیات نظامی دیشب خصوصا برای ایالات متحده و متحدینش بیشتر یک جنبه حیثیتی و نمادین و تاکتیکی داشت. البته خب فضای سیاسی و جنگی و میدانی سوریه بسیار ملتهب است و شاید در ساعت‌ها و روزهای آینده مسائل تغییر بکنه، اما در این لحظه با توجه به دادهایی که تا به این لحظه در دست است، به نظر نمیاد که قرار ابعاد عملیات نظامی دیشب گسترده‌تر بشه در آینده.
پس آقای شاهی، در واقع نتیجه گیری شما این هستش که اقدام ایران در قبال حمله صبح روز شنبه به نارضایتی‌های کلامی محدود خواهد موند؟
در شرایط فعلی، همینطور که امروز هم مشاهده کردیم مقامات ایرانی از جمله آقای خامنه‌ای و معاون رئیس جمهور و همچنین رجال امنیتی مرتبط به سپاه پاسداران این اقدام رو محکوم کردن، اما بعید میدونم که این محکومیت بتونه در واقع گامی اولی باشه برای یک گام عملی تر و کاربردی تر که واقعا بتونه تغییر عمده‌ای در میدان نبرد سوریه بیاره.
گفتگوی سمیرا قرایی رو با افشین شاهی تحلیلگر امور خاورمیانه شنیدید. و ما در خبرها داشتیم که تیم تکواندوی نوجوانان ایران قهرمان جهان شد. در همین باره شاهین بشیری با مهدی رستمپور تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک گفتگو کرده.
رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در واقع با قهرمانی ایران به پایان رسیده با کسب 7 مدال طلا و 2 برنز. مسابقاتی که برای ایران حسین لطفی، امیر ولیپور، امیر سینا بختیاری، حامد عسقری، محمد مهدی عمادی، علی اشکبریان و محمد علی خسروی تونستن طلا بگیرن و تیم کره جنوبی هم در این رقابت ها نایب قهرمان شده، فقط با یه طلا. ترکیه هم فقط با یه مدال طلا روی سکوی سوم ایستاده. در رده دختران هم ایران فقط یک مدال برنز گرفته توسط مبینا کولیوند و رقابت ها در حالی به پایان رسیده که به هر حال خیلی بازتاب رسانه‌ای هم در ایران پیدا کرده. ولی یک نکته خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم، رقابت های ورزشی نوجوانان جهان در تمام رشته ها اولویتش در واقع جنبه رقابتی مسابقات نیست، چون مهمترین نکته اینه که این بچه ها با شرایط ورزش حرفه‌ای و مسابقات در ابعاد جهانی آشنا بشن و بعد پرورش پیدا کنن برای المپیک بعدی. موضوعی که همیشه در ایران مسئله است، یعنی همواره گفته میشه که استعدادها در رده نوجوانان خوب هدایت نمیشن، حمایت نمیشن و پرورش داده نمیشن و به همین خاطر رقبایی که در رده نوجوانان به اونها باختند از کشورهای مختلف میان و در رده بزرگسالان قهرمان جهان المپیک میشن، در حالی که ورزشکار ایرانی که نوجوانان جهان اول شده در رده بزرگسالان خبری ازش نیست. همین تکواندو ما میبینیم در یکی دو سال گذشته المپیک ریو و بعد از اون تکواندو ایران نتایج بسیار ضعیفی به دست آورده، در حالی که میبینیم در رده نوجوانان قهرمان جهان میشه.
خب الان این رسیدن به مقام قهرمانی جهان بعد از چند سالی که داره رخ میده؟
ببینید، باز تاکید میکنم این مسئله واقعا انقدر برجسته نیست در دنیای ورزش که یک تیمی حتی در فوتبال در رده نوجوانان فرقی نمیکنه. حالا فدراسیون تکواندو اعلام کرده که ما بعد از 8 سال قهرمان جهان شدیم. چنین موضوعی بیشتر در واقع باید باعث ایجاد انگیزه بشه برای فدراسیون و مسئولین وزارت ورزش که از این استعدادهای جوان حمایت کنن برای موفقیت‌های بعدی، کما اینکه این اتفاق خب نمی‌افته. و در رده دختران هم در این مسابقات اون چه که اعلام شده اینه که بسیاری از این دختران تیم نظامی رو مجبور کردن 4-5 کیلو از وزن بدنشون کم کنن و در وزنی مبارزه کنن که به اون وزن تعلق ندارن و خب به همین خاطر نتایج ضعیفی کسب کردن.
گویا حسن روحانی هم یک پیام تبریکی فرستاده الان برای این قهرمانی، اما در مواردی حتی مهمتر از این افتخارات ورزشی دیگه‌ای که کسب شده من ندیدم که رئیس جمهور ایران پیام تبریکی بفرسته. این چیه ماجراش؟
آقای روحانی پیام‌های تبریک ورزشیش رو در حال مشاوره از وزارت ورزش میگیره و وزارت ورزش هم عمدتاً فدراسیون‌هایی رو از آقای روحانی میخواد تایید و تبلیغ کنه و حمایت کنه و پیام تبریک صادر کنه که اون فدراسیون و رابطه‌شون با وزارت ورزش خوبه. به طور مثال حسن یزدانی سال گذشته مرد سال ورزش ایران شد و مهمترین مدال ورزشی ایران رو به دست آورد، ولی به دلیل اختلافاتی که وزارت ورزش با رسول خادم داره آقای روحانی پیام تبریکی به حسن یزدانی نداد. اما متقابلا برای یه مسابقه تیر و کمان که با هزینه خودشون هم رفته بودن و اهمیتی هم نداشت پیام تبریک دادن، برای رده نوجوانان تکواندو پیام تبریک دادن یا نوجوانان والیبال. و اینا مسائلیه که در جامعه ورزش بازتاب داره و با انتقاد خانواده ورزش مواجه میشه. در نامه‌های رسول خادم هم دیدیم که به این موضوع اشاره کرده بود که شما حتی اجازه ندادید ما با رئیس جمهور ملاقات داشته باشیم، اشارهش به وزارت ورزش بود.
تاثیر این قهرمانی تیم نوجوانان ایران بر تیم تکواندو بزرگسالان ما چی خواهد بود؟ آیا باعث میشه که فدراسیون احیانا امکانات بیشتری رو در اختیار تیم بزرگسالان بذاره؟
نسبت مستقیمی بین رده نوجوانان با بزرگسالان نیست، خصوصا در کوتاه مدت. اتفاق خاصی قرار نیست رخ بده، چون همونطور که اشاره کردم ما در رده نوجوانان تکواندو، کاراته، کشتی، جودو، رشته‌های رزمی مختلف، حتی رشته‌های تیمی موفقیت‌ها به دست میان. ولی این که بخواد برای فدراسیون تغییر رویه ایجاد کنه در رده بزرگسالان، چنین چیزی نبوده در گذشته. در گذشته هم تیم نوجوانان اول شدن و تفاوتی نکرده، بعد به سن سربازی رسیدن و بعد اصلا مسیر قهرمانیشون تغییر کرده، چه بسا حتی مسیر زندگیشون عوض شده.
این بشیری بود با مهدی رستمپور، تحلیلگر ورزشی. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید.